شرعی را که منصوصه و در متن کلام شرع اومده، نگاه شارع نگاه به جامعه است، به فرد در جامعه. و این جمع هایی که اومده کمترین دلالتش همینه که افراد در این جامعه که هستن در این بستر اجتماعی مورد تکلیف قرار میگیرن، در این بستر اجتماعی مکلف میشن، زندگی میکنن و تا اتمام تکلیف، تا مرگ تو این بستر اجتماعی هستن. و آیات، اکثر آیات به این خطاب اومده. حالا بعدا آیاتی که خطاب فردی داره بعدا اون رو هم میگیم، بعد نسبتشون رو با این آیات هم میسنجیم. پس ادعای اول ما این است که اصلا خطابات شرعی ناظر به جامعه است. اون دلیل بعدی و آخری، بر فرض چنین نباشه، همه آیات کل نفس به ما کسبت رهینه باشه، به این وزان باشه. انما تجزون ما کنتم تعملون، و نظر تجزون اینجا جمع منظور این فرد فرد، اون به واقعیت هر فردی توجه داشته باشه. خود اون واقعیت اقتضا میکند که واقعیتی که وجود حقیقی داره و باید خطابات به او توجه داشته باشه، واقعیت اجتماعی، یعنی فرد در جامعه باید باشه، نه فرد من های جامعه. این دلیل بعدی ناظر به این بوده، یعنی در بر فرض تنزل. وگرنه ما میگیم عقل و شرع اینا منطبقن با هم، و بر هر بحث عقلی که شما بخواید اتکا کنید، شرع هم اون رو گفته، چون خود قرآن تکفل کرده که همه چیز را بیان کنه. هذا بیان للناس، و تا روز قیامت هر چی مورد نیازه به عهده گرفته. بیان، بیان جامعه. ولی این بر سبک یعنی روش آقایون اصولی ها و فقها هست. وقتی بحثی رو میخوان استدلال کنن، یعنی دلیل اول عقل، مثلا نقلی، دلیل دوم عقلی، و برعکس اول دلیل عقلی بعد نقلی، نقلی کتاب سنت مثلا، یا دلیل فرض کنید اجماع، چجور اجماعی، یا سیره. این نوع تنوع دلیلی که آقایون میطلبن، این تنوع دلیل هم اینجا وجود داره. بله، نتیجه‌ش یکی میشه. ما میخوایم به نتیجه برسیم، ما میخوایم به
سوم باز میگم که الان گفتی نتیجه مثلا استقرار نیوتن تئوری میشه دلیل عقلی، میخوام اون نتیجه.
نه نه، استقرار نه، استقرار نه. ما اونجا میگیم که یه بار میگیم استنباط ما اینه، استنباط ما این است که شارع احکامش ناظر به واقعیت خارجیه، واقعیت خارجی هم واقعیت اجتماعیه. این استنباط ماست. حالا میگیم فراتر از استنباط، خود شارع این رو به عهده گرفته، خود شارع در روش اصرار میکنه، اصرار میکنه که ما برای یک جامعه انسانی داریم هدایتگری میکنیم. ان علینا للهدى، این هدا ناظر به کیه؟ ناظر به جامعه است، جامعه‌ای که خودمون درستش کردیم. وقتی که شارع داره این اصرار رو میکنه، پس فقیه، من مستنبط، حق ندارم فرد را از این نگاه اجتماعی بیرون بیارم. این موجب خلل میشه در استنباط، یعنی فردگرایی در استنباط آفاتی خواهد داشت که عرض کردم. نمونه هاش زیاد شما میتونید ببینید. یک استنباط فردی گاهی فی حد نفسه هیچ مشکلی به وجود نمیاره، اما وقتی که کل اون جمع بخوان به این گرایش پیدا کنن، غیر واقعیه. یه نمونهش بگن آقا ما فقط ساعت 11 امروز برای افرادی که مثلا فلان ویژگی خصوصیت رو دارن، این هدیه رو میخواییم بدیم، فقط 11 تا 12. بعدم به جز یک جا نباشه برای مراجعه. بعد کل این افرادی تک تک اگر نگاه کنید یا زده ها امکان عقلی هست برای و حتی امکان وقوعی برای رفتن و گرفتن، ولی وقتی اینا 1,000,000 نفر شدن تو یک ساعت، شما چجور 1,000,000 نفر رو میتونید جواب بدید؟ اینکه مگر دولت الکترونیک بیاد بگه آها این هدیه ها رو من چکار میکنم، تو یک دقیقه تو یک ساعت همه رو واریز میکنم به حساب افراد. خب این واقع بینانه است، اما اون غیر واقع بینانه است. توجه خواهیم بگیم که اگر شما واقعیت خارجی در نظر بگیرید، همیشه تکالیف شما متناسب با واقعیت میتونه باشه، اما اگر فرد رو در جامعه نگاه نکنید، ممکنه تکالیف زیادی برای این فرد قائل بشید ولی این تکالیف غیر عملی باشه، چون با واقعیت جمعی سازگار نداشته باشه. نمونهش رو در حج خیلی راحت میتونیم بزنیم. در مثلا ایام معین چندین میلیون نفر باید در یک مسافت معین اینا طواف کنن و این فوت میشه اگر در اون زمان و مکان معین نرن. یا لازمش سقوط حجه، یا لازمش سقوط اون طوافه، یا لازمش توسعه اون مطافه، یا توسعه اون زمانی. یک جا باید بالاخره این مرونت توی این تشریع باشه. اگر این هیچ کدوم نباشه، پس میشه تکلیف غیر واقع بینانه. و خداوند حکیم است، امکان نداره محال خداوند یک تشریعی را خلاف حکمت، خلاف حکمت دیگه این است خلاف مصلحت انسان باشه، خلاف حکمت این که تشریع بکنه که قابل تطبیق و اجرا نباشه. توجیه خلاف حکمت ابعادی داره دیگه. وقتی میگیم خداوند مشرع حکیم است، حکمت او ایجاب میکند که واقع بینانه باشه این دلیل. پس به این خاطر اگر بگیم این دلیل دلیل عقلیه، یعنی منهای خطابات شرعی، این دلیل را شما میتونید سامان بدید. خب برگردیم به دلیل اولی که بحث کردیم و گفتیم جمع جورترین مجموعه آیاتی که مربوط به این بحث هست، که بحث آفرینش و تشریع، آفرینش انسان و تشریع انسان را، تشریع برای انسان را همزمان با هم بیان کرده و اون جریان آفرینش حضرت آدم علیه السلام و بنی آدم برای زندگی در زمین و تکلیف این مجموعه بشری از طرف خدا در سوره بقره مفصل صحبت شد. در سوره اعراف همین جریان گفتیم خیلی مفصل تر، اگر اونجا در 10 آیه اومده، اینجا در حدود 50 آیه اومده و نکته قابل توجه در سوره اعراف که امروز میخواییم بهش توجه بدیم دوستان را، این است که نه فقط اصل تشریع در این آیات اومده مثل سوره بقره، یعنی خود تشریع و فلسفه تشریع، بلکه تطبیقات و احکامی که مورد نظر ماست که ما میگیم این شریعت، نه کل انبیا، کل انبیا به اضافه نبی خاتم، همین شریعت خاتمی که ما درباره استنباط احکام از منابع او داریم صحبت میکنیم، در سوره اعراف از آغاز بسترسازی میکنه و بحث را میرسونه به عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، و در یک بحث تاریخی مفصل، یک بخشش آغاز تاریخ بشریت، یک بخشش تاریخ انبیاس، و یک بخش دیگر عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در این 200 آیه، در 206 آیه سوره اعراف بسیاری از حقایق و تکالیف را مطرح میکنه و در بخش مخصوص حضرت آدم که امروز میخواییم دقت بیشتری روش داشته باشیم، شارع مقدس میان تشریعات ریز و میان اون تشریع کلان رابطه اینها را با هم به نحوه روشنی بیان میکنه که میخوایم فایده این نگاه این است که نه فقط بر اساس فلسفه تشریع ما میگیم این نگاه اجتماعی یک ضرورته، روش بهره برداری از این نگاه اجتماعی در بیان تکالیف رو خود قرآن به عهده گرفته، یعنی خودش یک نوع تطبیقی انجام داده و ما رو نزدیکتر میکنه به هدف. خب دومین آیه میفرماید کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، کتاب برای توست، یعنی برای به سوی تو نازل شده، لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. این اولین نکته قابل توجه، هنوز به جریان تکلیف وارد نشده ولی میگه این کتاب ذکرا للمؤمنین جمع اینجا. بعد دستور میده، خب حالا ای که این کتاب ذکراست ولی در این ذکرا ما تکالیفی هم داریم، چون شما باید پیروی کنید، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. همینی که انزل الیک، ببینید این هم یک نکته خیلی مهمیه، در این خطاب به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود انزل الیک، در همین حال هم بعد از یه آیه میگه انزل الیکم، همین کتاب انزل الیکم، یعنی هم الیک هم الیکم فرقی نمی کنه. شما که شخص هستی بالاخره شما رهبر هدایتگر این جمعی، پس اگه به شما نازل کردیم برای جمع هم نازل شده، اگر برای جمع نازل کردیم که هدف جمع ده، چون ذکرا للمؤمنین، پس هدف خود مؤمنین هستن و این کتاب و احکامی که در این کتاب نازل شده، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، به جمع باز خطاب کرده، اتبعوا جمع، الیکم جمع، ربکم جمع، ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، به جز خدا کسی دیگر را، اولیاء دیگر و سرپرستان دیگری را پیروی نکنید، چه بسیار کم متذکر میشید. خب حالا ممکنه که بگید آقا این جمع اینجا به افراد تحلیل میره و تجزیه میشه و همون عام استغراقی، یعنی نظر به فرد فرده. آیه بعدی این شبهه رو هم دفع میکنه، میگه اصلا سر و کار ما و بحث ما با امت هاست، با تمدن هاست، با مجموعه های بشریه، و کم من قریت اهلکناها، قریه میدونید به اصطلاح قرآنی اگه به ده یا به یک شهر یا حتی به یک مملکت ممکنه قریه گفته بشه. خب قریه یعنی شما یک سرزمینی که یک جمعی در او زندگی میکنن، جامعه. یکی از واژگانی که به زندگی اجتماعی توجه 100% داره همین واژه قریه است. و کم من قریه اهلکناها، چون تمدن‌های زیادی را قرآن ازش به قرا تعبیر میکنه، تلک القرا، و کم من قریه اهلکناها، تمدنی را، گروهی را، جمعی را، دهی را، شهری را، جمعیتی را، هر چه تعبیر کنید، جامعه ای را، بهترین تعبیر همین، و کم من قریه اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. خلاصش همه این تمدن هایی که ما هلاک کردیم از بین بردیم، اینا در آخر کار به ظالم احساس تمگر بودنشون اقرار کردن. یعنی علت نابودی همه تمدن ها ستمه، ستمی که روا داشتن. خب پس خداوند در حقیقت میخواد ستم زدائی کنه، که حالا بعد ببینیم اون ستم زدائی و عوامل و عناصر ستم زدائی و افرادی که در این ستم کردن شریک هستن. قرآن پس همه اینها رو مد نظر داره که برای رسیدن اون ذکر للمؤمنین باید کاری بکنه قرآن کریم که این ستم را از جامعه برداره. خب برای این کار چیکار میکنیم؟ ما مسئولیت میدیم به افراد، به اینکه افراد ستم نکنن. باید بگیم آقا وظیفه تو اینه، وظیفه تو اینه، وظیفه تو اینه. ما وظایف را تقسیم کردیم بین رهبران و بین پیروان. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ما مسئولیت میدیم به رهبران و به پیروان و از اونها بازخواست خواهیم کرد، هم از تمام مرسل إليهم الذين جمع و هم مرسلین که در طول اعصار میان. خب همیشه مرسل إليهم جوامع بودن که انبیاء به سوی اونها گسیل شدن. نه فقط ما سؤال خواهیم کرد، فلنقصن علیهم بعلم و ما کنن غائبین، و ما ریز و درشت آن چی که گذشته همه را بر اونها بازگو خواهیم کرد. و ما همیشه حاضریم در این صحنه ها. بر چه اساس ما مسئولیت میدیم به افراد؟ ببینید از اون نکته های ظریف تشریعی که کل شریعت به کجا برمیگرده، اون پایه های تشریع که خداوند مسئولیت به افراد میده و بر اساس این مسئولیت بازخواست میکنه، این به قول مثل معروف گوتره نیست، رو ضابطه است. ضابطهش چیه؟ والوزن یومئذ الحق. روز قیامت که ما بازخواست میکنیم، ما ترازو داریم، ترازوی ما همون حقه. خب ما الان به جمع خطاب کردیم، اما اونجا فرد فرد رو بازخواست میکنیم و فرد فرد رو جزا میدیم. ببینید نگاه جمعی، مسئولیت برای همه و در بازخواست کردن و در محاسبه کردن تک تک. کجا تک تک؟ فمن ثقلت، این که حق معیاره، این حق ببینیم کجاست. فمن ثقلت موازینو، هر که با این حق موازین او، یعنی اون جایی که وزن میذارن، هر که با این حق وزنگاهش و جایی که وزن میذارن سنگین بشه، یعنی حق اونجا بیاد و حق او را سنگین کنه، با حق پرش کنه. هر کس موازینش با این حقی که گفتیم ثقیل شد، سنگین شد، پربار شد، تهنشین شد، فاولئک هم المفلحون. اینا هستن که رست دارن. باز جمع ها اینجا، یعنی میگید همه اینها، همه اینهایی که با حق موازینشون ثقیل و سنگین میشه، همه اینها رستگارن. و من خفت موازینو، کسانی که میزانشون سبک، یعنی چی سبک؟ سبک بار و سبک بال؟ نه، یعنی از حق تهی باشه، خالی باشه. وقتی خالی شد یعنی پوک باشه، به تو جهید، یعنی از حق به دور باشه. وقتی به دور بود، فاولائک الذین خسروا انفسهم، اینا خودشون را باختند، اینا هستن که خود را باختند. بما کانوا بآیاتنا یظلمون. رابطه حق و ظلم اینجا روشن شد. اگر حق باشه پس عدل هم هست، و اگر از حق تهی باشه پس ظلمه. رابطه حق و عدل و ظلم اینجا روشن میشه. خب این در حقیقت میگه خواستگاه کل تشریعات ما اینه. حالا برای اینکه این تشریعات ما عملی بشه، ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید بستر مناسب این مسئولیت دادن را فراهم کنیم. خب بستر مناسبش چیه؟ زندگی اجتماعی که الان توضیح میده. میگه ولقد، آیه چند؟ دهم. ولقد مکناکم فی الارض، به همین خاطر ما به شما در زمین قدرت، مکنت، جایگاه دادیم. یعنی ما برای عمل، برای رفتار، برای اینکه این حق در اونجا جلوه‌گر بشه و به شما مسئولیت بر اون اساس داده بشه، ما به شما مکنت و جایگاه دادیم یا قدرت دادیم در زمین. مکناکم جمع، شما را در زمین جایگاه دادیم. و جعلنا لکم فیها معایشه، و برای شما رزق و روزی قرار دادیم، معیشت قرار دادیم. یعنی به شما توان چی؟ توان زندگی خوب و با آسایش و با امکانات اقتصادی قرار دادیم. پس ببینید، میگه من بستر سازی میکنم، کردم، اومدم زمین درست کردم، شما را در زمین جا دادم، برای شما در زمین روزی قرار دادم. خب شارع و مشرع و قانون گذاری که همه این ریزکاری ها را برای یک انسانی که میخواد مسئولیت به عهده‌اش بذاره، همه را داره میبینه. میشه این نگاه اجتماعی و جمعی نداشته باشه؟ اصلا امکان نداره. داره داد میزنه این آیات که میگه من توی این فضا دارم برای شما مسئولیت درست میکنم. بسیار بسیار ظریفه این نگاه و این روش از مطرح کرده. اصلا بسیار متمایز این آیات نسبت به هر قانون گذاری دیگری که شما توی کتابهای قانون میبینید. و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون، چه کم سپاسگزاری میکنید. سپاسگزاری کمترین مصداق و روشنترین مصداق برای سپاسگزاری یعنی بهره برداری بهینه از این نعمت. چه کم بهره برداری خوب میکنید، یعنی خوب از این نعمت ها بهره برداری نمیکنید، جای تاسف. قلیلا ما تشکرون. خب ببینید، بحث امکانات لازم برای ایفای اون مسئولیت مطرح میشه و جایگاهی که انسان توی این جایگاه مورد مسئولیت قرار میگیره. حالا برمیگرده به حضرت آدم، برمیگرده به، یعنی این کل نگاه اینه، کل بستر تکلیف روشن شد. حالا ربط میده میان اون آغازی که در سوره بقره گفتیم با این اصول قانونگذاری. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خیلی ظریفه این آیه، میگه ما شما را آفریدیم، خب بعد شما را تصویر نمودیم، یعنی هر یک از شما را به صورت خاص خودش، به گونه ای که متمایز باشه از دیگری. خب ما شما را آفریدیم، بعد تصویر نمودیم، بعدن به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنیم. اصلا سجده آدم در حقیقت سجده برای بشریت، سجده شیطان برای آدم سجده برای بشریت. آدم نماد این بشریت. از کجا؟ اینکه خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. آدم که ابوالبشر پدر شماست، ما وقتی شما را آفریدیم، این اون آیات عالم زر را بیشتر میتونه تأیید کنه که خداوند باید اخذ ربک من بنی آدم قبل از آفرینش آدم، من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. حال شاید ناظر به اون عالم باشه. آفریدیم، تصویر نمودیم، بعد گفتیم به ملائکه برای آدم سجده کنید. پس سجده آدم سجده برای شخص نبوده، سجده برای این مجموعه بشری بوده. چرا؟ از جواب شیطان هم اصلا شیطان دور آدم خط میکشه میره دور بچه های آدم و اون خلقناکم که خداوند که داره مسئولیت به اونا توجه میده. الا ابلیس فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر من من از آدم بهترم خلقتنی من نار و خلقته من استدلال. منطق شیطان اینه که منطق تفضیل و برتریه، برتر برای غیر برتر سجده نمی کنه و من برترم. یک کبرای صغرا، توی کبرا اگر صادق باشه شیطان، توی صغراش صادق نبود او دقیق نبود یا حالا مغالطه کرد. قال فهبط منها فما یکون لك ان تتکبر فيها فخرج انك من الصاغرين. اینجا بهش جای تکبر نیست، تو متکبرانه داری حرف میزنی. اخرج انك من الصاغرين، تو از پستگان و ذلیلان هستی و صاغر هستی، برو بیرون. قال انظرنی الى یوم یبعثون، حالا که من این خلاصه شکست رو خوردم جبران کنم این شکست رو به چی؟ انظرنی الى یوم یبعثون. قال انك من المنظرین، حالا که میخوای بری فرصت بگیری بگیر. قال فبما اغویتنی شاهد لأقعدن لهم، سجده برای آدم بود، چرا شد لهم؟ باید بگه لأقعدن له، چرا نفرمود لأقعدن لآدم؟ وفتش که لأقعدن لهم صراطك المستقيم، کی؟ یعنی همون بچه های آدم. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، از همه طرف من به اونا حمله میکنم. ولا تجد اكثرهم شاكرين، بیشتر اونها هم ناسپاس خواهند بود، سپاسگزار نخواهند بود. قال اخرج منهم مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم، هر کس پیروی تو باشد لاملأن جهنم منكم اجمعين، همه تون در جهنم اونجا جمع میشوید. خب خطاب برمیگرده به آدم، و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، مگر نه اینکه سجده برای آدم بود، تکلیف اومد به دوتاشون که حالا بعد آیات و ما خلق الذکر و الانثى بعدا میاریم ببینید که اصلا از اول این زندگی، زندگی اجتماعی دو انسان با هم در جمع هم در کنار هم تنظیم شده. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه را که برن شد آدم بیاد تستی را به تعبیر شهید صد، یک اختباری و یک تستی بشود و اونجا آدم آماده بشود برای زندگی زمینی، تکلیف دوباره تکلیف چی؟ از حالت فردیت اومد بیرون. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو همسرت، فکلا دستور، فکلا یا بگیم مجازید، اینجا امر حالا معنی ترخیصه، فکلا من حیث شئتما، از هر جا بخواهید بخورید بخورید، ولا تقربوا هذه الشجره، مجازید هر چه بخورید، اما لا تقربا، باز نهی بر هر دو، البته هر کدوم تنهایی خودش هم مسئوله، چون بعدن آیات میاد اینو توضیح میده که اگر مثلا شید آدم معصیت نمیکرد، حوا معصیت نمیکرد، حوا اونجا مؤاخذه میشد یا بالعکس. اما این دو تا تکلیف با هم هستن برای این دو انسانی که با هم دارن زندگی میکنن. فتکونا من الظالمین، اگر به این درخت نزدیک بشید، یعنی تکلیف را تخلف کنید، از این دستور سرپیچی کنید، ستمگر خواهید، از ستمگران خواهید بود. فوسوس لهما الشیطان، برای دوتاشون وسوسه کرد، لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، و قال، شیطان بر صدد توجیه نهی الهی برآمد، تأویل و توجیه، تا اینکه حرمت، اینکه بالاخره آدم مسجود ملائک شد، خدا بهش دستور داد، الان نهی کرده، شیطان برای یک راه فرار از خلاصه نهی الهی را اینجوری باز میکنه، توجیه میکنه، فلسفه این نهی را بیان میکنه، بعد میگه این به تو منطبق نیست، از باب تنقیح منار. خب دیگه اصلا این مشمول حال تو نمیشه این نهی، ظاهرا تو منهی شدی از نهی شدی. ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تکونا من الخالدین، مگر نه اینکه شما مثلا میخواهید تا ابد در این بهشت بمانید، این فطرت شماست، نیاز شماست. خدا که شما را در حقیقت نهی کرد برای اینکه ملک نشید یا از خالدین نباشید، در حقیقت اونها را سست کرد با این حرف. یعنی این نهی فلسفش اینه و شما سرتون کلاه نره، جرأت داد اینها را در خدا و قاسمهما، و به همون خدایی که خودش قبول نداشت دارن قسم خورد، انی لکما لمن الناصحین، فدلاهما بغرور. خلاصه با یک غروری اونها را نشون راهنمایی کرد، بر اینکه مسلط شد بر اونها و بر دل اونها توانست بر ذهن اونها غلبه پیدا کنه. فلما ذاق الشجره، به مجرد اینکه اون نهی را مرتکب شدن و چشیدن، بیچاره سیراب هم نشدن، کامروا هم نشدن، در حد چشیدن، بدت لهما سوآتهما و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، عورتهاشون براشون آشکار شد، یعنی عیباشون براشون آشکار شد و ناچار شدن که از درخت، از برگهای درختی بهشت بکنن تا اینکه این عورت خودشون را ستر کنن. اینجا بود که وناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، این دشمن بود که اومد شما را اینجوری فریب داد. قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، توبه کردن. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. خب این یه تستی بود، یه آزمایشی بود، جای اصلی شما زمینه، باید برید زمین همتون با هم با شیطان. قال فيها، اینجاست شاهد بعدی ما، قال فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون. آقا شما انسان ها که بناس مسئولیت به عهده بگیرید، جایگاهتون زمینه، در این زمین زندگی میکنید، زندگی شما در این زمینه، جمع به همه این انسان هایی که الان مورد مسئولیتن، فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون، توی این بستر شما زندگی میکنید و تکلیفتون تو این بستره. خب حالا این یک کسی بیاد بگه با اینکه خدا این رو داره میگه، میگم تکلیف فردیه، ربطی به هم نداره، ما به هم ربطی نداریم، تکالیف فردی محضه. تو جمعید، شما تو یک جمع دارید زندگی میکنید، تو یک اجتماع زندگی میکنید. خب اینجاست که آیه بعدی رو هم بگم که ببینید اینجا چگونه ربط میده اینها، که این فضای تکلیفه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، یک لباسی ما برای شما فرود آوردیم که اون عیبهای شما، اون سوءه و عورت شما رو بپوشانه، و ریشن و لباس التقوی ذلک خیر، بهترین لباس لباس تقواست. همونی که در اون آیات گفت که ما هدف از آفرینش تقواست، میگه لباس واقعی شما لباس تقواست، یعنی لباس انجام تکالیف الهی و ترک محرمات. این لباسی است که شما را، عیبهای شما را میپوشاند. ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون، اصلا خطاب به بنی آدمه، یا بنی آدم علیکم یواری سوآتکم لعلهم یذکرون، همش جمعه، و مواظب باشید که شیطان دوباره شما رو فریب نمیده، همطور که آدم و حوا رو فریب داد. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیطان ها را قدرت دادیم، ولی کسانی که ایمان ندارن، اما کسانی که ایمان دارن شیطان توان مبارزه با اونها را نداره. این هم نقطه ضعف شیطان هم داره میگه. و اینجاست که بعضی ها که منحرف میشن، اینا میان نسبت میدن به پدرانشون، میگن جامعه ما، محیط ما، پدران ما، گذشتگان ما به ما زور گفتن و ما را به فحشا کشوندن، که اینجا بحث نفی جبر اجتماعی را میکنه. اجتماع جبر نداره. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. اصلا خدا به ما دستور داده که ما این نعوذ بالله این فاحشه را انجام بدیم. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. کی خدا شما را به فحشا دستور داده؟ قل امر ربي بالقسط. از روز اول بنای بر عدالت و حق بود، خدا دستور به قسط داده. و اقیموا وجوهكم عند كل مسجد. شما باید در مساجد و عبادتگاه ها برید برای خدا کرنش کنید، توجه کنید که خدا داره به شما این چنین لطفی میکنه. و دعوه مخلص الله، فقط از او دستور بگیرید، نه از شیطان، نه از غیر او. چون اگر از غیر او دستور بگیرید گرفتار اون ظلم و اون ناحق میشید. ودعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. همینطوری که شما را آفرید برمیگردید، یعنی آغاز و فرجام شما مثل هم خواهد. خب تو این فضا تکالیف داره بیان میشه و این خیلی مهمه. تقوایی که ما از شما خواستیم، تقوایی که از شما فرود آوردیم، لباس تقوایی که میگوییم تو این فضاست. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. چرا اینا گمراه شدن؟ چون اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. چون بجز خدا شیاطین را ولی و سرپرست خود قرار دادن و خیال میکنن انهم مهتدون، تخیل میکنن که اینا مکتب های چه پیروی کردن، مکتب های درستی، در حالی که اینا مکتب های گمراه کننده و شیطانی. خب حالا همین آیات به همین سبت ادامه پیدا میکنه، که این که آیه 30 بود، 20 خورده ای آیه، حالا فرصت شد ادامه میدیم. ببینید چگونه تکالیف توی این فضا، تکالیف مختلف مطرح میشه و اینا اساس تشریعات الهیه. الحمدلله رب العالمین. محمد